ساعت 11 پیش از چاش با وقت افغانستان است. با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در ساعتی که با هم هستیم میشنوین که رئیس ریاست امور زنان ولایت لغمان همراه با شوهرش امروز در نتیجه انفجار در شهر مهترلام به قتل رسید. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. از اظهارات تازه سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل هم میشنوید که گفته است در سال 2014 پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کشور درگیر جنگ داخلی نخواهد شد. اما بخش عمده ساعت یا نیمه دوم ساعت به برنامه فکر نو اختصاص یافته. اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان. سرخط خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل راین کراکر میگوید فکر نمی‌کند که با خروج سربازان بین‌المللی از افغانستان این کشور درگیر یک جنگ داخلی شود. یک سرباز پلیس در ولایت بغلان پس از 3 ساعت مقاومت در برابر طالبان همراه با دو فرزندش به قتل رسید. و از طرف محکمه پاکستان دیروز به صدر اعظم این کشور دستور داد تا تحقیق درباره قضیه دست داشتن رئیس جمهور آصف علی زرداری به فساد اداری را دوباره آغاز کند. امروز در انفجار در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان رئیس ریاست امور زنان این ولایت همراه با شوهرش کشته شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل در این رویداد یک تن دیگر زخمی شده است. سخنگوی والی لغمان سرحدی زواک گفت رئیس امور زنان این ولایت سرگرم خریداری در بازار بود که فرد ناشناس بم مغناطیسی را در موترش کارگزاری کرد. با گفته وی این بم بعداً توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. جزئیات این خبر را تا لحظات بعد خواهید شنید. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل راین کراکر میگوید فکر نمی‌کند که با خروج سربازان بین‌المللی از افغانستان این کشور درگیر یک جنگ داخلی شود و یا اقتصاد آن به یک بارگی سقوط کند. راین کراکر که به دلایل صحی از موقفش استعفا می‌دهد، اواخر ماه جاری عیسوی افغانستان را ترک خواهد کرد. کراکر در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گفت همزمان با کاهش کمک‌های بین‌المللی سطح اقتصاد افغانستان نیز پایین خواهد آمد، اما با آن هم پیش‌بینی می‌شود که تولیدات داخلی افغانستان 5% رشد کند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. یک سرباز پلیس در ولایت بغلان پس از 3 ساعت مقاومت در برابر طالبان همراه با دو فرزندش به قتل رسید. محمد رجب ولسوال برکه به رادیو آزادی گفت این سرباز با اعضای خانواده‌اش دیروز برای انجام کار راهی یکی از قریه‌ها بود که هدف حمله طالبان قرار گرفت. ولسوال برکه گفت در این درگیری خود سرباز پلیس، پسر و یک دختر جوانش به قتل رسیدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین موافقتنامه‌ای را با ایتالیا امضا کرده است که به اساس آن ایتالیا می‌تواند اسلحه، مهمات، وسایل نظامی و افراد را با استفاده از قلمرو هوایی روسیه به افغانستان و یا به بیرون از افغانستان انتقال دهد. ایتالیا در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان سرباز دارد. این موافقتنامه در 16 ماه فوریه سال گذشته در روم امضا شده بود، اما در 22 ماه جون توسط پارلمان روسیه تصویب شد. وزارت خارجه روسیه می‌گوید این توافقنامه پس از امضا قابل اجرا بود، اما تا حال هیچ تیاره ترانسپورتی ایتالیایی که از افغانستان پرواز کرده باشد فضای روسیه را عبور نکرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ستره محکمه پاکستان دیروز به راجا پرویز اشرف صدر اعظم این کشور دستور داد تا تحقیق درباره قضیه دست داشتن رئیس جمهور آصف علی زرداری به فساد اداری را دوباره آغاز کند. محکمه همچنان به صدر اعظم گفته است که وی مانند صدر اعظم پیشین پاکستان یوسف رضا گیلانی موظف است تا دستور ستره محکمه را عملی کند. ستره محکمه همچنان از راجا پرویز اشرف می‌خواهد تا الا 25 ماه عیسوی جاری درباره اجراءات خود در این زمینه به محکمه گزارش بدهد. دوسیه آصف زرداری در سال 2007 به اساس یک فرمان عفو رئیس جمهور آن وقت پرویز مشرف بسته شد، اما بعدا محکمه اعلام کرد که این فرمان عفو غیر قانونی بود. حکومت این موضوع را رد کرده میگوید رهبر کشور از پیگرد قانونی معاف است. خود آصف علی زرداری گفته است این اتهامات بر علیه وی انگیزه سیاسی دارند. مخالفان رژیم سوریه میگویند حکومت این کشور با استفاده از تانک‌ها و هلیکوپترها بیش از 200 تن را در ولایت مرکزی حما قتل عام کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید این قتل عام در روستای تریمسر رخ داد. یک رهبر شورشیان مخالف رژیم ابو محمد گفت حمله کننده ها از تانک ها، هلیکوپترها و راکت اندازهای متعدد استفاده کردند. خبرگزاری دولتی سنا بدون یادآوری از این قتل عام گزارش داده که در این قریه میان اردوی سوریه و تروریستان مسلح درگیری رخ داده است. رئیس شورای ملی سوریه عبدالباسط سیدا درباره این قتل عام ابراز خشمگینی کرده و خواستار صدور قطعنامه توسط سازمان ملل متحد شده که اجازه اقدام نظامی بر علیه رژیم سوریه را بدهد. رئیس کمیته لوید رسیدان ایالات متحده آمریکا مارتین دمپسی در دیدار با همتای روسیش نیکولای ماکاروف در واشنگتن بالای بحران جاری سوریه صحبت کرد. بر اساس اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مارتین دمپسی، این مذاکرات در پنتاگون عمدتاً بالای نصب دستگاه‌های مدافع راکت در قاره اروپا متمرکز بود. تلاش‌ها برای نصب این دستگاه مسکو را ناراحت ساخته است. مسکو می‌خواهد تا ضمانت‌هایی را به دست آورد که هدف نصب دستگاه راکت مدافع راکت روسیه نبوده و از آن برزده روسیه استفاده نخواهد شد. این دو مقام بلند رتبه نظامی همچنان درباره افغانستان، بحران شرق میانه و تمرکز استراتژیک واشنگتن به منطقه آسیا پاسیفیک صحبت کردند. و وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا تعزیرات تازه‌ای را بر علیه ایران وضع کرد. هدف تعزیرات تازه بیش از 50 نهادی است که در بخش‌های نفت و حمل و نقل فعالیت دارند. هدف از وضع این تعزیرات آن است تا جمهوری اسلامی ایران تحت فشار بیشتر قرار گیرد و به ناظران بین‌المللی اجازه بررسی برنامه‌های هسته‌ای‌اش را بدهد. کشورهای غربی شک و تردید دارند که ایران در تلاش ساختن سلاح اتمی است، اما ایران می‌گوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. بر اساس تعزیرات تازه وضع شده، ایالات متحده آمریکا اجازه داد و ستد با این نهادها را ندارند و سرمایه‌های همه این نهادها در آمریکا مسدود شدند. 4 فرد نیز که یکی تبع اتریش و 3 تن دیگر ایرانی اند نیز شامل این تعزیرات می‌شوند. یک وکیل مدافع راتکو ملادیچ رهبر اردوی سربهای بوسنیا گفت موکلش پس از آن که در جریان محاکمه دچار مریضی ناگهانی شد 2 روز را در شفاخانه سپری میکند. بانکو لوکیچ گفت صحت راتکو ملادیچ در مقایسه با لحظه ای که در محاکمه به زمین افتاد حالا بهتر شده و میتواند حرف بزند. لوکیچ افزود اکنون میتواند دست و پای چپش را که در اوایل روز فلج شده بودند دوباره حرکت دهد. یک سخنگوی محکمه بین‌المللی جرایم برای یوگسلاویای سابق نیرما یلاچیچ گفت پس از آن که ملادیچ گفت احساس خوب ندارد، او را نزد پرستار یا نرس محکمه بردند. نرس محکمه هاگ وی را معاینه کرد و بهر احتیاط تصمیم گرفت تا وی را به خاطر معاینات بیشتر به شفاخانه بفرستد. در همین جریان قاضی مسئول محکمه مجلس استماعیه را تا فردا ساعت 9 صبح به تعویق انداخت. راتکو ملادیچ به خاطر قتل عام، جرایم جنگی و جرایم ضد بشریت در جنگ سالهای 1992 تا 1995 بوسنیا محاکمه می شود. در جریان همین هفته نخستین شاهد بر ضد ملادیچ شهادت داد. راتکو ملادیچ هر نوع خلافکاری خود را رد می کند. او 70 سال عمر دارد و با مشکلات صحی مواجه است. ملادیچ پس از 16 سال فرار از ماموران امنیتی سال گذشته دستگیر شد. یازده و 8 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها می شنوید. رئیس امور زنان ولایت لغمان امروز در انفجار به قتل رسید. سفیر امریکا در کابل می گوید افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی با جنگ داخلی درگیر نخواهد شد. مسئولان میگویند در 10 سال آینده به 1.6 میلیارد دلار نیاز دارند تا سیستم کانالیزاسیون و خدمات شهری کابل را بازسازی کنند.
در 10 سال گذشته جامعه جهانی کمترین کمک برای شهرهای افغانستان انجام داده. خودسریهای در شهرهای افغانستان بسیار زیاد شده.
امتحانهای پوهنتون جریان دارد. در همین برنامه از مؤثران پوهنتون میشنویم که مشکلاتشان چیست و چگونه میتوان سیستم درس در پوهنتون را بهتر ساخت. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. بله، در برنامه فکر نو میشنوید که محصلین چه مشکلات دارند و چگونه می توانیم سیستم درس در پوهنتون ها را بهتر سازیم. همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. در خبرها هم شنیدید که رئیس امور زنان ولایت لغمان امروز در انفجار به قتل رسید. به اساس خبر تازه گزارش های اولیه می رساندن البته که شوهر وی نیز در این حادثه به قتل رسیده است، اما گزارش های تازه می رسانند که نه شوهر وی هنوز هم زنده است و ولی حالت وخیم در بیمارستان در شفاخانه دارد. تلاش میکنیم که خبرنگار رادیو آزادی از ولایت لغمان را با خود در تماس تلفنی داشته باشیم و جزئیات این حادثه امروز را از وی بپرسیم. امی لحظه خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد از محل حادثه با ما در یک تماس تلفنی هست و جزئیات این حادثه را از وی میپرسیم. با عرض سلام شیرشاه همدرد، جزئیات در این مورد چه هست و دقیقاً تعداد تلفات چند است؟ آیا شوهر رئیس امور زنان ولایت لغمان در این حادثه کشته نشده یا چطور؟
بله، با عرض سلام، در گزارش اولی بر ما سخنگوی والی لغمان گفت که نیفه صافی رئیس امور زنان ولایت لغمان و شوهرش به قتل رسیده، اما لحظه قبل دوباره باز تماس گرفتن و گفتن که شفاخانه بر ما اطلاعیه که دقیق است و موثق است ایست که نیفه صافی رئیس امور زنان ولایت لغمان به قتل رسیده و شوهرش با شدید مجروح است و یک فرد ملکی هم در شهر مهترلام جراحت برداشته و موتر حاملش کاملا تخریب شده است. تا به حال مخالفین دولت مسئولیتی واقع را هم به دوش نگرفتند.
در مورد حادثه اندکه بگو، حادثه در کدام منطقه شهر و چگونه رخ داده؟
دقیقا ساعت 2:40 قبل از ظهر امروز وقتی که حنیفه صافی با شوهرش میخواد از خانهش برای و به شهر مهترلام بیاید و به غرض خرید سودا باز متاع خانه، بعد از او بم مغناطیسی که در موترش جابجا ساخته شده بود وقتی که دوباره با موترش سوار میشه و این وقت این انفجار میکنه و این واقعه به وقوع پیوسته که یک نفر کشته میشه و دو نفر هم دفنی.
بسیار تشکر. اندکه در مورد فعالیت های ریاست امور زنان در ولایت لغمان اگر برای ما بگویی، مخصوصا دقیقا در چه بخشا کار میکرد و خود خانم صافی چگونه رئیس بود؟ آیا برنامه های امور زنان را چگونه به پیش میبرد و آیا واقعا این ممکن است مسائل مخالفت ها با فعالیت های زنان در محل باشه یا چیزهای دیگه میتونن پشت پرده باشن؟
بله، دقیقا حنیفه صافی یکی از رؤسای بسیار فعال زنا بود که نه تنها در ولایت لغمان در مسائل خانم ها سهم می گیرد بلکه در ولایت مشرقی به سطح زون مشرقی هم سهمگیری و بسیار فعالانه بود و درسی دفاع از حقوق خانم ها و رشد استعدادها و بلند بردن ظرفیت های خانم ها فعالیت داشت. حنیفه صافی چند قبل به ننگرهار در یک سیمینار ظرفیت سازی و ظرفیت که زنان تجارت پیشه سهم گرفته بود و با رادیوی آزادی در مصاحبه اختصاصی خود گفته بود که مصمم هست ظرفیت های خانم ها را با واسطه چالش هایی که در ولایت لغمان وجود داره، عنانات ناپسند که در مقابل خانم ها در این ولایت حاکم است، با واسطه همه چالش ها و مبارزه خود کرد و تصمیم داره که این پروسه را در بعض ولسوالی های ولایت لغمان هم وسعت باشه. دقیقا چند قبل که با منابع مخالفین دولت تماس های خبرنگاران داشتن، اونا بیخبری از این یادسه نشان دادن و گفتن که تحقیقاتشان جریان داره که آیا این واقعه از طرف طالبا رخ داده یا خیر، هنوز تایید نکردن. تا فعلا ما کدام گزارش نداشتیم که حنیفه صافی با کسی دشمنی شخصی داشته باشه، اما قدر دقیقا به رسانه ها آشکار بود که حنیفه صافی یکی از رؤسای بسیار فعال زنا بود در ولایت لغمان.
با تشکر شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از لغمان گزارش میداد. حنیفه صافی رئیس امور زنان ولایت لغمان امروز در انفجار به قتل رسید و شوهرش به شدت زخمی شده است. در این مورد اگر خبرهای تازه و گزارش های دیگه هم به دست آوردیم به زودترین فرصت شما را هم در جریان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای تیرانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. سفیر امریکا در کابل میگوید افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی درگیر جنگ داخلی نخواهد شد. رایان کراکر در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که اقتصاد افغانستان نیز پس از خروج سربازان خارجی و کاهش کمک‌های جامعه جهانی به یک بارگی سقوط نخواهد کرد. در این مورد مقیم نائب گزارش دارد.
سفیر امریکا در کابل که موعد کارش در افغانستان پایان یافته میگوید او فکر نمی کند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی این کشور را به یک جنگ داخلی دیگر بکشاند و یا دفعتن اقتصاد آن را خراب سازد. راین کراکر این مطلب را در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان کرده گفت من این موضوع را بعید ارزیابی می کنم. راین کراکر یک دیپلمات امریکایی که در جریان جنگ در عراق و افغانستان از یک امریکایی ملکی نمایندگی کرده می گوید جامعه بین المللی پس از سال 2014 میلادی هم از افغانستان حمایت می کند. او گفت به نظر می رسد که اکثریت رهبران سیاسی قومی تا اینکه برای جنگ داخلی آمادگی بگیرند، علاقمندان در حکومت آینده افغانستان موقف بگیرند. راین کراکر گفت دشوار خواهد بود تا گزارش هایی را تایید کرد که گروه های قومی برای آمادگی جنگ داخلی دوباره مسلم می شوند. راین کراکر پس از خدمت به حیث نماینده سیاسی امریکا در چندین کشور نارام جان اکنون از وزارت خارجه امریکا به تقاعد سوق داده می شود. وزارت خارجه امریکا می گوید دلایل سی این نماینده دیپلماتیک 62 ساله امریکا را در کابل مجبور ساخته تا این وظیفه را رها کرده افغانستان را ترک کند. کراکر همچنان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت القاعده در افغانستان شدیداً ضعیف شده است اما آنها شکست نخوردند و اضافه کرد که القاعده تا هنوز تهدید به شمار می رود ولی سخت تحت فشار قرار دارند. اسوشیتد پرس می نویسد خروج نیروها از افغانستان مصادف خواهد بود با پایان دوره ریاست جمهوری حامد کرزی. ادهی از تحلیلگران فکر می کنند که کرزی تلاش دارد که از راه قانونی در قدرت باقی بماند. اما راین کراکر می گوید که او چنین فکر نمی کند. سفیر سابق امریکا در کابل می گوید حامد کرزی قصد ندارد که در قدرت باقی بماند و او به این موضوع باور دارد. راین کراکر در پاسخ این سوال که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان چی اتفاق خواهد افتاد گفت کاهش نیروهای نظامی و کمک‌های ملکی بر اقتصاد افغانستان تاثیر وارد خواهد کرد اما او خوشبین است که افغان‌ها با یک فاجعه اقتصادی مواجه نخواهند شد زیرا به این کشور فراتر از سال 2014 میلادی نیز کمک‌های اقتصادی دوام خواهد کرد. راین کراکر در این مصاحبه با اسوشیتد پرس گفت پیشبینی برای کشور همچو افغانستان ناممکن است اما من فکر نمی کنم که این کشور بعد از سال 2014 میلادی با جنگ داخلی مانند جنگ های بعد از خروج نیروهای شوروی سابق کشونیده شود. راین کراکر در این مصاحبهش گفت در میان طالبان هم چهره های میانه رو وجود دارند که می شود با آنها گفتگو کرد اما امریکا از خزان سال گذشته با نماینده های طالبان گفتگو نکرده است.
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته شنیده می توانین. مقامات حزب اسلامی جهت برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه خواهان ایجاد تعدیلات در قانون انتخابات شدند. عبدالهادی ارغندیوال رئیس این حزب دیروز در نشست در کابل با انتقاد بر برگزاری انتخابات گذشته گفت شماری از حلقات خارجی در این انتخابات مداخله داشتند. جزئیات بیشترین موضوع در گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
مقام های حزب اسلامی میگویند که نظریات مردم، اعضا و جوامع مدنی در قانون انتخابات گرفتن نشده و به همین سبب آنان خواهان تعدیلات در این قانون می باشند. عبدالهادی ارغندیوال رئیس حزب اسلامی و وزیر بر حال وزارت اقتصاد به روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت آنان در انتخابات آینده به گونه گسترده حضور خواهند یافت. با آنکه آقای ارغندیوال از کاندید مشخص این حزب در انتخابات آینده افغانستان نام نبرد، اما بر تعدیلات در قانون انتخابات تاکید ورزید.
ما خواهان انتخابات شفاف و عاری از هر گونه مداخله داخلی و خارجی می باشیم. انتخابات آزاد و شفاف زمان برگزار خواهد شد که هم قانون انتخابات و هم کمیسیون آن با در نظر داشت خواسته های مردم و احزاب سیاسی تصحیح گردد که لازمه آن تذکره الکترونیکی هم می باشد.
این نشست از سوی آن ده اعضای حزب اسلامی ترتیب گردیده بود که از چند سال بدین سو با پروسه صلح یکجا شدند و در حال حاضر تعداد از آنان در پست های بلند حکومتی وظیفه اجرا می کنند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که جهت جلوگیری از تکرار نواقص در انتخابات قبلی طرح جدید قانون انتخابات را ترتیب دادند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این طرح به شمول نظر حزب اسلامی نظریات همه احزاب، جوامع مدنی و آگاهان امور را گرفتند.
روی احزابی که در وزارت عدلیه ثبت و رجستر هستند و همچنان جامعه مدنی و کارشناسایی که در انتخابات تجربه دارند مشوره ها با صورت گرفتند. حزب اسلامی البته که در وزارت عدلیه ثبت بود بعض پیشنهادات و نظرات خاص خود داشتند. به هر حال مکانیزمی که ما در نظر داشتیم تمام احزاب و نهادهایی که در افغانستان ثبت و رجستر هستند و نماینده های از وارد در مشوره طرح قانون انتخابات خواستیم و این موضوع بوده که تمام این نهادها هم برای کمیسیون مستقل انتخابات نظرات خود شریک ساخت.
این طرح حدود دو ماه قبل ترتیب شده و در حال حاضر در وزارت عدلیه است و گفته می شود که به زودی جهت تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده خواهد شد. قبل از این مقام های کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند که مسوده جدید قانون انتخابات با 50% تغییرات ترتیب گردیده است. حزب اسلامی همچنان با نشر قطعنامه شش ماده ای بر روز پنجشنبه از پروسه صلح در کشور حمایت نمودند و خواهان ارتباط نیک حکومت با سایر کشورها گردیدند. با آنکه طرفداران حزب اسلامی حمایتشان را از پروسه صلح اعلام کردند، اما گلبدین حکمتیار رهبر سابق این حزب در حال حاضر در مخالفت با حکومت افغانستان قرار دارد.
رادیو آزادی را میشنوید. با آنکه طی 10 سال گذشته میلیاردها دلار به افغانستان کمک شده امون، اما هنوز هم شهر کابل پایتخت افغانستان از یک سیستم کانالیزاسیون ابتدایی هم حتی برخوردار نیست. باشندگان شهر کابل میگویند که اگر به این مشکل توجه نشود در چند سال آینده تمامی آبهای زیرزمینی شهر کابل آلوده خواهند شد. در همین حال وزارت انکشاف شهری افغانستان از جامعه جهانی تقاضا دارد که این وزارت را در راستای ایجاد یک سیستم کانالیزاسیون معیاری کمک مالی کند. احمد جوبین احمدی همین موضوع را دنبال کرده.
مردم عام و مقامات حکومتی افغانستان نگرانند که اگر سیستم کانالیزاسیون در شهر کابل ساخته نشود، در چند سال آینده شهر کابل با مشکل کمبود آب صحی مواجه خواهد شد. هر چند تا 10 سال گذشته میلیاردها دلار به افغانستان کمک شده، اما هنوز هم شهر کابل از سیستم کانالیزاسیون معیاری برخوردار نیست. مردم شهر کابل با اشاره به بیش از 50 میلیارد دلار کمک جهانی به افغانستان میگویند که حکومت تا چند سال گذشته در این بخش کارهای مؤثر انجام نداده است. مردم بدون کانالیزاسیون انکشاف شهری را نیز یک انکشاف نامنظم میخوانند. عارف حق پرست میگوید
اینجا که چاهای سپتیک را در زمین می سازند، مواد در آنجا جمع می شوند و چند ماه در آنجا باقی می ماند. این آبهای گندیده به قسمتهای دیگر زمین سرایت کرده و تمام آبهای زیر زمینی را آلوده می سازد که باعث مریضی های مختلف می شود. حکومت باید برای این آبها کانالیزاسیون بسازد تا دورتر از شهر به زمین های زراعتی و یا به دشتها برزد و هوا را آلوده نسازد.
آبپاشی و هوا او محیط ککړ نکړي.
تا 10 سال گذشته به ده ها شهرک رهایشی و ساختمان های جدید اعمار شده است، اما تمام این ساختمان ها فاقد کانالیزاسیون می باشند. تمام این شهرک ها و ساختمان ها با حفره چاهای فاضله مشکلات موجود را حل می کنند که به گفته متخصصین این کار در آینده به ضرر کشور می باشد. بعضی از متخصصین می گویند که اگر شرایط با همین گونه ادامه پیدا کند، تمام آبهای زیرزمینی شهر کابل آلوده با مواد فاضله می شود و مردم با کمبود آب صحی مواجه خواهند شد. مقامات اداره آبرسانی و کانالیزاسیون می گویند در افغانستان سیستم کانالیزاسیون وجود ندارد و به همین دلیل مردم برای جذب آبهای فاضله چاه‌ها حفر می کنند. انجینیر داد محمد رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که کانالیزاسیون بدون آب ساخته نمی شود، اما تدابیر روی دست گرفته شده است و در نخست پروژه آبرسانی تطبیق می گردد.
کانالیزاسیون اصلا در افغانستان که وجود ندارد.
کانالیزاسیون اصلا در افغانستان وجود ندارد. اداره کانالیزاسیون باید در قدم اول آب پیدا کند، چون کانالیزاسیون بدون آب هیچ معنی ندارد. برای این کار لازم است آبهای دریاها را به شهرها انتقال دهیم و این پروژه به زمان و بودجه کافی نیاز دارد. پلان داریم در 5 شهر بزرگ کشور، کابل، مزار، جلال آباد، هرات و قندهار با به دست آوردن آب کانالیزاسیون در آنها
وزارت انکشاف شهری می گوید حدود 10% نفوذ کشور در مناطق شهری زندگی می کنند، اما از خدمات لازم شهری برخوردار نیستند. حسن عبدالحی وزیر انکشاف شهری به رادیو آزادی گفت دو علت است که جلوه ساختن کانالیزاسیون را در شهرها گرفته است. اول اینکه اعمار ساختمان‌های غیر پلان شده در شهرها و دوم کم توجهی جامعه جهانی به سکتور شهری.
ما را در 10 سال آینده کمک بکنه جامعه جهانی که ما بتانیم تمام شهرهای خود از لحاظ پلانی قانونمند بکنیم و بتانیم که خدمات شهری در تمام شهرهای افغانستان انکشاف بدیم. پیشنهاد ما برای دنرا 1.6 میلیارد دلار در 10 سال آینده بود برای کمک به این سکتور شهری. در 10 سال گذشته جامعه جهانی کمترین کمک برای شهرهای افغانستان انجام داده. خودسریای در شهرهای افغانستان بسیار زیاد شده و اگر این روند اتفاق بیفته و اینو از پروگرام ما حمایت نکنن، ما با یک فاجعه شهری.
آگاهان امور می گویند کارهای بازسازی غیر پلانی در آینده مشکلات را به وجود خواهد آورد. مقام های حکومت افغانستان می گویند که طی چند سال گذشته افراد زورمند زمین های دولتی را غصب نموده و در آن شهرک های خودسر و غیر پلانی را اعمار نمودند. با اساس گزارش ها طی چند سال گذشته بیش از 4 میلیون جریب زمین در کشور غصب شده که بالای بیشتر این زمین ها شهرک های رهایشی اعمار شده است.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. نشنال اینترست نشریه امریکایی در گزارش تحلیلی روابط میان ایالات متحده امریکا و پاکستان را بررسی کرده است. در این مقاله آمده است که بعد از 18 ماه در روابط میان واشنگتن و اسلام آباد بهبود محسوس دیده می شود و چون این فرصت به وجود آمده است که از آن می شود برای آوردن صلح دوامدار در افغانستان استفاده کرد. نشنال اینترست می افزاید هرگاهی که واشنگتن و اسلام آباد خرابی روابط بین هم را به یاد بیاورند، هر دو از توقعات زیاد خودداری کرده و برای دوام همکاری های مؤثر با یکدیگر از سازش های لازم استفاده خواهند کرد. در ادامه این مقاله آمده است هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان همین هفته با همتاهای افغان و پاکستانی خود اعلامیه مشترک را امضا کرد که در آن از پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت شده است. نشریه نشنال اینترست از هیلری کلینتون نقل قول کرده که گفته است گشایش دوباره راه برای کاروان های اکمالاتی ناتو ثابت ساخت که پاکستان در تلاش های برای با آباد ساختن منطقه یک همپیمان مسئول در جامعه جهانی است. اما به نظر نویسنده این مقاله هنوز درباره مسائل دیگر از جمله رابطه اردوی پاکستان با شورشیانی که در مناطق قبایلی پناه بردند شک و تردیدهای مشروع وجود دارند. اما IWPR یا اینستیتوت گزارشی از جنگ و صلح در گزارش موضوع دیگری را بررسی کرده است. در این گزارش آمده است در حالی که بحران در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان در حال گسترده شدن است، حکومت افغانستان تهدید میکند که در مورد حملات راکتی از خاک پاکستان در ولایت کنر به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. IWPR می افزاید ولایت کوهستانی کنر که دارای جنگل‌های انبوه است، سرحد مشترک با مناطق دارد که در کنترل حکومت پاکستان نیستند. با باور نویسنده این گزارش، گرچه علت اصلی این حملات راکتی تا هنوز مشخص نیست، اما در این باره در کابل نظریات مختلف شنیده می شوند. انستیتوت گزارش دهی از صلح و جنگ در همین گزارش نظر یکی از افغان‌ها را نوشته که گفته است پاکستان با این کار در فکر گسترش دادن قلمرو خود به داخل خاک افغانستان است. نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی روی صفحه انترنت هم قابل دریافت است. سر به صفحه انترنت ما بزنین. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. همچنان فراموش نکنین که در ولایت لوگر به تازگی FM رادیو آزادی هم فعال شده و روی موج FM 100.5 رادیو آزادی را در لوگر هم شنیده میتونین. ساعت 11:30 دقیقه شد. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. رئیس امور زنان ولایت لغمان امروز در انفجار به قتل رسید. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید فکر نمی کند که با خروج سربازان بین المللی از افغانستان این کشور درگیر یک جنگ داخلی شود. یک سرباز پلیس در ولایت بغلان پس از 3 ساعت مقاومت در برابر طالبان همراه با 2 فرزندش به قتل رسید. ستر محکمه پاکستان دیروز بر راجا پرویز اشرف صدر اعظم این کشور دستور داد تا تحقیق درباره قضیه دست داشتن رئیس جمهور آصف علی زرداری و فساد اداری را دوباره آغاز کند. مخالفان رژیم سوریه میگویند حکومت این کشور با استفاده از تانک‌ها و هلیکوپترها بیش از 200 تن را در ولایت مرکزی حما قتل عام کردند. رئیس کمیته لوید رسیزون ایالات متحده آمریکا مارتین دمپسی در دیدار با همتای روسیش نیکولای مکاروف در واشنگتن بالای بحران جاری در سوریه صحبت کرد. و وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا تعزیرات تازه‌ای را بر علیه ایران وضع کرد. هدف تعزیرات تازه بیش از 50 نهادی است که در بخش‌های نفت و حمل و نقل فعالیت دارند. و اکنون هم برنامه فکر نو را به شما داریم.
فکر نو با جوانان.
دوستان گرانمایه سلام، برنامه این هفته فکر جوان را اختصاص دادیم به شکایت محصلان پوهنتون کابل از برخورد نادرست شماری از استادان با آنها. این محصلان شکایت دارند که در پوهنتون کابل شماری از استادان با آنها رفتار نادرست و خشونت‌آمیز دارند. به گفته آنها برخورد شماری از استادان پوهنتون کابل با محصلان برخورد است مستبدانه و برخواسته از تعصبات قومی، زبانی و سمتی. آنها همچنان از افزون بودن شمار محصلان در یک صنف درسی و ناکام شدن تعداد زیاد آنها در امتحان‌ها شکایت دارند. سری زدیم به پوهنتون کابل تا درباره این موضوع با برخی از محصلان صحبت کنیم. مهمانان این برنامه احمد صمیم حبیب، جوار پناهی و ضیاءالحق سعیدی از پوهنتون کابل. آقای صمیم، شکایات وجود دارد در رابطه با این که در پوهنتون کابل برخورد استادا با محصلا برخورد نادرست و بسیاری از اوقات خشونت‌آمیز است. خودت این مسئله را چگونه ارزیابی میکنی؟ با این برخورد مواجه شدی؟ گاهی این مسئله چقدر دقیق است به باور خودت؟
اول از همه سلام های خود خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم و بعد من بسیار احساس خوشی میکنم که رادیو آزادی چنین برنامه‌ای را ایجاد کرده تا بتونه تمام احساسات و نظریات محصلین برای مردم منعکس بسازم. و در رابطه با سوال شما، اول از همه خوب باید این را بدانیم که این استاد وقتی که در یک پانزه تعیین میشه به چه اساس تعیین میشه. قسمی که ما میبینیم و تمی مدت 4 سال مشاهده کردیم. در حقیقت وقتی استاد در خود پانتون کابل تعیین میشه بر اساس نظام قبیلوی و در حقیقت سمتی و قبیلوی رول مهم داره، برمیگرده به رئیس پانزایی که رئیس پانزایی از کدام قوم است و از کدام قبیله است، از کدام ولایت است و به مو اساس استادای پانتون تعیین میشه. یعنی در حقیقت اگر ما ببینیم استاد باید به اساس استعداد و لیاقت خود تعیین شوه، اما در پانتون کابل استادای هستند که اینی به اندازه هستند که اونا وقتی که میان در صنف توانایی را ایره نداره که آمادگی بگیره و به درس به صورت درست و اساسیش تشریح بکنه. استادا درس ها را به صورت درست تشریح کردن نمیتونه و محصلین وقتی که درس درست برشان واضح توضیح داده نشود، این در امتحان برشان مشکلات ایجاد میشه. اما باز هم محصلین نهایت کوشش خود میکنه تا بتونه چپتر به صورت اساسیش در امتحان توضیح کرده بتونه، یعنی بتونه سوالاتی که در امتحان میاره بتونه تا حد حل بکنه. در امتحان 20% که تیر شده یعنی سوالات را میاره که واقعا یعنی یکی از روش ها و متد های سوال آوردن در واقعی است که برای سوال به صورت واضح و معین باشه، یعنی بتونه به صورت اساسی مورد افهام و تفهیم خود محصل قرار بگیره.
جدا از دوران امتحانات، در جریان دورهای تحصیلی در طول سمستر برخورد استادا با شاگردا چطور است؟ یعنی مستقیما توهین شاگرد، اهانت شاگرد، تار دادن برای شاگردا به خاطر امتحانات، با چیزا مواجه شدین؟ دیدین نیتر مسائل؟
من خود مواجه نشدم، اما تعداد زیادی از محصلین یعنی همسنف ما هست که حتی اینا نظر خود دادن نمیتونه، نمیتونه که در مقابل استاد وقتی استاد یک عمل خشونت آمیز انجام میده یا درس مثلا به صورت درست تشریح نمیتونه یا آمادگی نمیگیره، اینا نمیتونه که امی تو یک پیشنهاد را بکنه برای رئیس پانزده. چون اگر ما سال اول هم با همچون استادای را برخوردیم و همچون پیشنهادای را کردیم، حتی برای رئیس پانزده گفتیم که این استاد ما واقعا لیاقت و شایستگی نداره که بتونه درس به صورت اساسی لکچر بده، به می اساس هرچی محصلین پیشنهاد میکنه بی نتیجه میباشه.
آقای پناهی، خودت مواجه شدی گاهی با رفتار نادرست و اهانت آمیز استادا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام خود از طریق رادیو آزادی به نام شنوندگان رادیو آزادی و از کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. تا استادا چند قسم استادا میتونیم دو به دو دسته تقسیم کنیم. بعض استادایی است که مثلا روابط نادرست از استاد مربوط میگرده به مو شخصیت، به مو توانایی از به مو دانایی از. بعض استادا است که مثلا سطح تحصیلش بسیار پایین است ولی که یک روابط نادرست با شاگرد میگیره. ولی که خود ما یک وقتی با یک مشکل مواجه شدیم در خود صنف، یک استاد از ما سوال میکرد خودی درس، وقتی چون ما آماده نبودیم که مثلا جواب سوال زیر میگفتم، بازو ما را یک ذره تاخیر کرد که تو مثلا قواعد اصل کی قسم مسیر کم
سوال چی بود؟ مثلا چی بود؟
مثلا گفتید شخصیت تعریف کن. ما شخصیت مثلا تعریف کردیم اما به صورت که مکمل نتونستیم تعریف کنیم، بعضی باز مورد تاخیر قرار گرفتیم که تو شما این رقم هستین درس نمیخونین چی قسم و روحیه ما رو کابید. مثلا ما دیگر نتونستیم در جواب از استاد مثلا در مقابل سوال از جواب بگیم. و همچنان میخواستم یک چیز دیگر عرض کنم که مشکل اساسی در اینجا است که مثلا استادایی که وقتی تعیین میشه در یک پانزایی به مرشته خود، اینا به اساس یک سلسله معیارهایی که برای استاد ضرورت است اینا تعیین نمیشه. اینا به اساس واسه که مثلا استادایی که در سابق بوده مثلا سینشون حکم تقاوت میکنه، اینا مثلا رفیقای زیاد یا مثلا از قوم و قبیله و نژاد ایناس، اینا به اساس از او انتخاب میشه. وقتی که اینا انتخاب شد در پانزایی، اینا نمیتونه که مثلا امو مهارت استادی را مثلا امو شایستگی مثلا دانش که داره در یک مضمون اینا نداره.
آقای سعیدی، خودت در دوران تحصیل در پانتون کابل مشخصا مواجه شدی با مسئله که احساس کرده باشی به گونه شباهت داره به سرکوب، ناامیدت کرده باشه، مایوس شده باشی از درس خواندن؟
در آغاز سلام های خود را به تمام کارمندان رادیو آزادی و به تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم می نماییم. بعد از او طبعا در دوره محصلی با داشتن چنین استادایی که کنونی، شاگردا با چنین برخوردی روبرو میشن. ما در سمسترهای اول من از یک استاد چیزی را پرسیدم. من نمی فهمم که استاد آیا نفهمیدنی استاد بود، استاد نمی فهمید که جواب بده، یا چگونه دیگی که بود استاد برخوردی را با ما انجام داد که ما را واقعا ناامید ساخت. ما فکر میکردم که پانتون یک محیط اکادمیک است و استادا طوری درس میتن و طوری با شاگردا برخورد میکنن طوری که گفته شده.
چه سوال کردی؟ اگر مسئله را کمی واضح‌تر بگویی بر ما.
درباره درس بود، تقریبا 3 سال قبل بود، سوال دقیقا یادم نیست، ولی یک چیزی را پرسیدم درباره همون موضوعی که استاد تشریح میداد. چیزی همی سوال مغلق تر بود،
این اتفاق در کدام فاکولته افتاد؟
در فاکولته ادبیات. ولی با چنین برخورد طبعا شاگردا روبرو میشن، باز استاد امرای شاگرد عقده میگیره، استاد همیشه عقده های خود به امتحان نگاه میکنه. باز میگن حتی جای تاسف است که بعضی استادا میگه که روز امتحان میشه، وقتی که سری پارچه میشینین میگه 4 ماه شما وقت داشتین، 4 ماه روز شما بود، ولی امروز روزی ماست. ما چنین لفظی را از زبان استادا شنیدیم و بسیار زیاف مایوس شدیم که چنین لفظی را استادای ما استعمال میکنه و میگن که حالا روز روزی ماست.
آقای سیدی به مسئله اختار در هنگام امتحان ها اشاره کردن، یعنی که استادا موقع امتحان معمولا اختار میتن شاگردا رو و میگن که حال روز ماست و ما تسویه حساب میکنیم با شما. در امتحان معمولا چی مشکلات وجود داره؟ سوالات چگونه است؟ وقتی که سوالا بر شما داده میشه، توضیح درباره سوالات داده میشه برای شما یا نه؟ بعد چگونه سوالا بررسی میشه؟ جوابایی که شما به سوالا میدین، پارچه ها رو چگونه بررسی میکنن؟ نتایج چگونه اعلام میشه؟ مشکلاتی که در موقع امتحان شکل میگیره، درباره از اوقات بزنین.
قسمی که آقای سعیدی گفتن، یعنی استادای هستن که امی قسم پیشنهاد میکنن، یعنی میگن که امی چهارونی ما شما هستین که هر چی میگین که ما باید به او عمل کنیم، اما روز امتحان روز ماست که ما هر چی کردیم و میکنیم، یعنی اختیار آموتامش در دست ماست. یعنی استادا سوالا باید قسمی ساخته شوه که هم سوالات تحلیلی آورده شوه، هم سوالات عینی آورده شوه، هم سوالات تحریری آورده شوه، و قسمی که ما میبینیم سوالات قسمی آورده میشه که یعنی خود معلم به مو عقیده و اقداره میخواد استعداد شاگردان را نه به واسط که بساس واقعی استعداد شاگردان را پیمایش بکنه، بلکه باعث میشه که یعنی وقتی که امتحان گرفته میشه در حقیقت نتایج مطلوبه برای خود شاگردا باید منعکس بسازه، یعنی ما در آینده باید چه مقدار تلاش بکنم تا بتونم به مو اهداف واقعی که دارم برسم. اما متاسفانه در پانتون کابل سوالات به او اساس که باید ساخته شوه ساخته نمیشه. بعد در قسمتی که یک شاگردا سوالات جواب میده، باز در قسمتی ازی که خود استاد سوالات ارزیابی میکنه و نمره برش میده، در قسمت نمره دادن صدا باز هم برمیگرده به اینکه مثلا باز هم به امو سمت و نژاد و قبیله و اینا برمیگرده، یعنی یا کسی برش واسطه میشه. یعنی در واقع یعنی استادا متفاوت است، ما در مجموع کل استادا رو نمیگم، اما بعضی از استادا هستن که همین قسم یک پروسه انجام میده، یعنی در نمره دادن پارچه رو نمیبینه، بلکه به اساس امو عقیده و فکر خود که نسبت به مو قوم و نژاد و قبیله داره نمره میده.
بعضی از شاگردا ادعا میکنن، بعضی از محصلان، که سوالای امتحان برخی از استادا در واقع شبیه چیستانا هستن، یعنی یافتن یک جواب بسیار مناسب بر سوال جز از طریق خود استاد ممکن نیست، فقط خود استاد میفهمه که سوالش چه جواب داره. معمولا رسم بر این است که سوالا یک کلید داشته باشند در دیپارتمنت ها و در وقت ارزیابی مطابق با او کلید ارزیابی شوند. این مسئله وجود داره یا همین حرف درست است که سوالا معماگونه و چیستان گونه هستند؟
من پیشتر هم یادآور شدم در آغاز که نی استادا سوالات را میاره، که نی واقعا روش سوال آوردن در نخست باید بگیم که اینی باید بر شاگردا باید به صورت واضح باید تفهیم شود، اما استادا سوالای را میاره که در حقیقت یعنی برای شاگردان برای محصلین یعنی نمیتونه که تفهیم شود، گنگ است. در واقع همین امتحان 20% که ما دادیم در حقیقت استادی بود که واقعا سوالات را آورده بود که یعنی ما از او سوال هیچ نفهمیدیم که چی را از ما خواسته، واقعا گنگ بود بر ما. وقتی ما جواب را ارائه کردیم، باز استاد وقتی در نمره دادن یعنی وقت پارچه ما را بر ما پس داد، میگه ما یک چیز دیگه خواستم.
آقای سعیدی، ارزیابی پارچه ها را چگونه بررسی میکنین؟ یعنی موافق هستین با این وقت پارچه ها داده میشه به استادا بعد از حل سوالا، نتیجه که معمولا میبره و اعلام میشه به نظرتون چقدر موافق است با نمو جوابایی که داده شده از طرف محصلا و نتیجه رضایت بخش است معمولا یا نه؟
این سوال برمیخوره به تمام استادا که آیا استادا چگونه برخورد میکنه. بعضی استادا برخوردای گوناگونی را میداشته باشن، بعضی استادا گپای سمتی و نژادی و زبانی و ایگپا را دامن میزنن، که استاد شاگردا زیاف از پیش استادان ناراض هستند، ولی بعضی استادا واقعا نمراتی را میتن که شاگردا راضی میباشن به نمرات، ولی زیاف شاگردا زیافتر شاگردا شکایت هم میداشته باشن، چرا که ما در یک پانزه یک روزی نمرات می دیدم، نمرات نوشته شده بود که 64.8. من اینجا فکر کردم که آیا در پانتون کابل ای تو یک لابراتواری است که می سوال چک کنه؟ باز پرسانم کردم درم پانزه، گفتم آیا اینجا یک لابراتوار است که سوال چک شوه؟ گفت نه، ای تو یک چیزی نیست. من حیران ماندم که آیا ای چیگونه استاد نمره داده 64.8% چیگونه داده؟ نگه این تو یک برخوردای می داشته باشن استادا، چرا که خود مشروعیت بودن شاید همون نمره یک چیزی دیگه باشه.
آقای صمیم، یک مشکل دیگر زیاد بودن شمار محصلا در یک صنف است. تا جایی که ما اطلاع داریم در برخی از صنف ها مثلا 200 یا 150 محصل همزمان درس میخوانند. این مشکل آفرین نیست؟
بله، مازلای بسیار خوب را یادآور شدین. در حقیقت صنف های هستند که با این مشکلات مواجه هستند، خصوصا خود ما وقتی که داخل صنف میشیم سعی میکنیم که یعنی چوکی به اون اندازه که تعدادی از صنف ما هستک تعداد محصلین هستک به اون اندازه نیست. در می ساختمان 15 حقوق هست، ژورنالیسم هست، اداره و پلیسی عامه هستک و همچنان روانشناسی هستک. چون ما با کمبود چوکی مواجه میشیم، مجبور میشیم که تا از 15 های دیگر چوکی برای خود بیاریم. یک مشکل و مشکل دیگر در قسمت زیاد بودن تعداد محصلین در یک صنف میباشه که یعنی واقعا استاد باید در جریان لکچر باید یعنی یک از روش های است که خود محصلین هم در جریان درس باید به درس سهم بسازن، اما در همچنین صنفی که بیشتر از 90 نفر باشه نمیشه. صنفی که معیاری باشه یعنی در حدود 30 نفر باشه میتونه یک استاد به صورت اساسی میتونه که به اونها رسیدگی کنه و محصلین در جریان درس به درس سهم بسازن، نظریات اونها رو بخواهن. اما مشکل اساسی اینجاست که اگر صنفی بیش از 90 نفری را یعنی یا 60 به بالا را مد نظر بگیریم، در اونجا نمیشه نه نظر خواسته میشه نه اینا پیشنهاد کرده میتونه، نه استاد به صورت اساسی میتونه لکچر خود ارائه بکنه و همچنان به خصوص کسانی که در صفحه های آخر نشسته حتی اونا نمیتونه صدای استاد بشنوه.
آقای پناهی، در صنفی که خود درس میخوانی چند موثر دیگه درس میخوانن؟
در صنف که ما درس میخونیم تعداد شاگردای در صنف ما تقریبا 50 نفر است.
گنجایش این صنف چقدر است؟ چند محصل میتونن در اونجا راحت درس بخونن؟
گنجایش از این صنف میتونه که مثلا از 50 بالا 60 نفر هم بتونه که درس بخونه، اما مشکلات اساسی در ارتباط با می که مثلا پیشتر به قبلی آقای صمیم عرض کرد، به نظر ما یگانه مشکل اساسی که در بعضی پانزه ها وجود داره ضعف مدیریت در یک پانزه است. مثلا رئیسی که دو پانزه به عنوان یک رئیس اونجا نشسته است وظیفه اجرا میکنه، او هم مسئولیت خود ادا نمیکنه. شاید مثلا اگر ما یک پانزه ما پانزه دیگر مقایسه بکنیم، در بعضی پانزه هاست که مثلا از تمام امکانات برخوردار است، چوکی است، لابراتوار است و وسایلی که برای تدریس آماده باشه، ولیکن بعضی پانزه هاست که نمیدانم که بودجه ای که از طرف وزارت از ارگان از ادارات به دست میاره آیا این میتونه به مو پانزه مصرف کنه یا نه، به جای خود میذاره مثلا کیفونیش دیگه میکنه. اما در قسمت از این که مثلا در یک صنف گنجایش چند نفر باید داشته باشه، خوب تدریس صورت بگیرن بتونه شاگردان بهتر بیاموزه درس، به نظر ما شاید در یک صنف بیش از 30 نفر 40 نفر شاید بهتر صورت بگیره تدریس، ولیکن مشکل اساسی که در پوانتون کابل وجود داره نبود جای است. یعنی چون پوانتون کابل که از پوانتونای در سابق مانده، اینا تعمیرای جدید نیستن که مثلا اتاق زیاد داشته باشه، صنفای درسی زیاد باشه، تعداد زیادی از محصلین در اونجا آماده به درس باشه. این معضله شاید کم کم حل شنه، اما مشکل اساسی نمیسته که مثلا شو استادا باید تسلط کامل بالای رشته خود داشته باشه تا بتونه تدریس بهتر و شاگردان بهتر بیاموزه و خوب تدریس صورت بگیره.
آقای سیدی، یک مسئله دیگه شمار زیاد ناکام‌ها در امتحان است در پوانتونا. معمولا وقتی یک امتحان سپری میشه و نتایج میبره، معلوم میشه که در یک صنف 50 نفری مثلا 35 نفر ناکام مانده و 15 نفر دیگه کامیاب است. این مشکل در جایی که خود درس میخوانی وجود داره و چی فکر میکنی؟ چی علت داره شمار زیاد ناکام‌ها؟
در اوائل یعنی ما در جایی که ما درس میخوانیم و شاگرد هستیم، این مشکل ما ندیدیم واقعا، و در جاهای دیگه دیدیم، در پانزه های دیگه خبردار شدیم که به این شکل مشکلات است. در یک صنفی که 120 نفر شاگرد در سمستر اول می داشته باشه یا پذیرش 120 نفر می باشه، ولی در صنف دو همون محصلینی که 120 نفر بودن 30 نفر یا 40 نفر میمانن. اینجا مشکلاتی است که وزارت تحصیلات عالی به استادا یک لایحه نداره، چون این لایحه‌ای که یا چگونه برخورد کنن در امتحان با شاگردا، و در دنیای خارج هم یک لایحه موجود است که اگر 50% از 50% پایین تر یا 50% شاگردا ناکام شوه استاد مقصر است، و اگر از او بالاتر باشه باز شاگرد مقصر است. ولی در اینجا این امتیازات و این مکافات نیست، موجود نیست، از طرف وزارت تحصیلات عالی نیست. بنان عمیق است که شاگردا با چنین برخوردی روبرو میشن. در یک پانزه می باشه که هیچ ناکام نمی داشته باشه، ولی یک پانزه است که شاید لایق‌ترین شاگردای موجود باشه، ولی باز شاید 70% یا 60% شاگرد ناکام داشته باشه.
آقای صمیم، در باره رفتارهای تعصب‌آمیز، رفتارهای تعصب‌آمیز بر بنیاد مسائل زبانی، قومی و سمتی هم گزارش‌های در دست است که در پانتون کابل چنین برخوردهای میشه با محصلان. با اینطور برخوردها مواجه شدید تا حالا؟
نه خیر، من خودم با چنین مشکلی، یعنی با چنین که در واقع استادا واقعا به می اساس به خودم برخورد کرده باشم مواجه نشدم، اما تعداد زیادی از محصلین هست که به می مشکل مواجه شده. اونا وقتی که با می مشکل مواجه میشن نمیتونه که یعنی با مقامات بالا یعنی پیشنهاد و اعتراض خود بکنه، به خاطر که اونا میترسن، به خاطر که اگر اونا مثلا در کادر باشه وقتی که همچون پیشنهاد را اعتراض را به مقامات بالا بکنه، پس در این صورت اونا استادا در امتحان آینده، خب قسمی که پیشتر هم یادآور شدیم، میگن 4 ماه حاکمیت شماست و امتحان که است در روز امتحان روز ماست، یعنی ما هر قسم که خود ما خواستیم اما قسم شما را نمره میتیم. با او اساس محصلین، یعنی خود ما هم میترسیم که واقعا یعنی اگر ما مثلا به مقامات بالا چنین پیشنهاد یا به رئیس پانزه یا به از یک استاد مشخص شکایت بکنیم، پس در روز امتحان حتما اون نمره ما را کم میکنه یا به هیچ چانس میته. به او اساس ما اینی نمیتونیم واقعا که به مقامات بالا چنین پیشنهاد بکنیم که استاد به اساس تعصبات قومی لسانی و فرهنگی چنین کار را انجام داده است.
خب نتیجه ای است در بحث دوستا که بالاخره رفتار خوشنطامیز و بد وجود داره در پوانتون کابل با محصلان. بیاین درباره تاثیرات بد رفتار با محصلان سخن بزنیم. آقای سعیدی چی فکر میکنی؟ چقدر این رفتار بد استادا با محصلات تاثیر میگذاره روی که محصلات در آینده عقدهی بار دارن و افراد صالح و سالم بر جامعه نباشن؟
واقعی گپی است که گپ بسیار مهم ولی تاثیر گذار میباشن. در گذشته های امی 4 سال بچه های بودن که بسیار به یک محبت و بسیار به خوشایندی آمده بودن در پانتون، ولی در اواخر باز به یک دست خالی رفتن. چرا استادا چنین برخورد را با او انجام دادن که او از پانتون منفک شدن، دیگر نتانستن که پانتون خود ادامه بودن، حتی در صنف 2 و یا صنف 3 بودن. چنین برخوردی را ما دیدیم. کی تأثیر گذار می باشه؟ حالا سرنوشتی از او برهم خورده است. سرنوشتی یک جوان برهم خوردن اگر وابسته به یک استاد باشه، یک گپی واقعا رنجاور است. و این وابسته به یک استاد بود. دیگر سرنوشتی یک محصل وابسته به سرنوشت یک خانواده است. سرنوشت یک خانواده، خانواده یک اجتماع کوچک است. بنان امی اجتماع کوچک میتونه تاثیر بسیار بزرگی را بالای اجتماع بزرگ ما داشته باشه. امی تاثیر منفی امی اجتماع کوچک بسیار تاثیرگذار است. بنان چنین برخوردهای واقعا در پانتون موجود است.
آقای پناهی، خودت در کدام سال وارد پانتون شدی؟
ما در سال 1387
حالا میشه 4 سال. پیش از ای که وارد پانتون شوید چه تصور داشتید برای پانتون کابل، و حالا که 4 سال گذشتندی و امسال فارغ میشی چه تصور داری؟ چقدر به مو آرزوها و آرمانهایت رسیدی؟ چقدر فکر میکنی که این فضا یک فضای خیالی بوده که در ذهنت پرورش داده بودی؟
ما پیش از ای که در داخل موفق شدم با پانتون کابل، یگانه آرزوی ما این بود که ما باید از پوهنتون کابل یک چیز بیاموزیم از استادای چون از به نظر ما فکر میکردیم که پوهنتون کابل وقتی که مرکز است پوهنت 14 پوهنتون بین المللی است اینج استادای مجرب و استادای هستی که واقعا اینا تخصص داره در رشته استادای شاید سویهشان خیلی بالا باشه دکترا و ماستر باشه ما داخل شدیم وقتی که ما این محیط از نزدیک مشاهده کردیم در داخل پوهنتون کابل چون این آرزویی که داشتیم و چون این هدفی داشتیم او چیز موجود نبود در پوهنتون کابل و وقتی که داخل پوهنتون کابل آمدیم استادای وجود داره که به اساس مو ریشه های قومی و به اساس مو شناخت و به اساس مو رفاقتی که اونا دوستی سابق داشته بودن به مو اساس وقتی خودشون تقاعد میکنه بعد باز مو رفیقا و مثلا مو قومای خود میار استاد اینج تعیین میکنه البته یک امتحانی هست که برای استاد شدن اینا پیش خود یک چنین معیارهایی داره که مثلا بعض استادایی هست که واقعا دکترا داره از کشورهای خارج به امور رشته خوب تسلط هم داره وقتی که داخل امتحان در صحه امتحان داخل میشه اینا باز استادی از خود 15 از یوم امتحان میگیره باز استادایی که مثلا نمیشناسه استادایی مثلا با اونها مشکلاتای قومی و زبانی و نژادی داره اونا استادا رو ناکام میکنه در جریان امتحان باز اونها نمیتونه که مثلا با می پست اینا داخلش نه و تدریس کنه اونها روی میاره با پوهنتون‌های شخصی که میراث پوهنتون‌های شخصی هم در افغانستان بسیار زیاد شده ولیکن یگانه تأثیری که مثلا وقتی که ما آمدیم در پوهنتون کابل استادا که مثلا رفتار بد استادا بالای شاگردان نیست که استادایی که تخصص نداره و استادایی که به اساس از این که مثلا چانس دادن برای خود یک افتخار بدانه که مثلا وقتی ما یک شاگرد چانس دادیم این افتخار است که یعنی نام ما گرفته میشه در سطح پوهنتون که فلان استاد بیشترین ناکامی را در یک سنف داره این به نظر ما بسیار زیاد مشکلات اساسی است و استادایی که واقعا مهارت داره واقعا دانایی داره واقعا سویش بلند است هیچ وقت تو کارو نمیکنه استادای ما داریم که استادا البته به شاخه‌های مختلف تقسیم میشه استادایی است که واقعا مهارت داره واقعا شخصیت داره واقعا دانایی داره هم بهترین درس میده هم بهترین امتحان میگیره و هم شاگردان از زیاد راضی است
آقای سمیم به نظر خودت وقتی یک مشکل ایجاد میشه خب باید رایل رسمی داشته باشه با این مشکلات وقتی محصلا مواجه میشن برخورد میکنن چه راه‌های حل قابل تصور وجود داره در پوهنتون تا جایی که ما گزارش دادیم سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگه که اول که این مشکل هیچ وجود نداره در پوهنتون کابل یعنی قطعا رفتار بد و خشونت آمیز و نادرست صورت نمیگیره اگر وجود داشته باشه ما شورای پوهنتون داریم شورای علمی پوهنتون شورای پانزایا و دیپارتمنت ها و اینطور چیزا محصلان میتونن شکایت خود به این شوراها ببرن و بعد اونجا کمیته ارزیابی است کمیته نظم و دیسپلین است اونها تصمیم میگیرن و راه حل پیدا میکنن آیا در واقعیت چنین چیزایی وجود داره و راه حل رسمی وجود داره برای جلوگیری از این مشکلات
به نظر من راه حل های وجود داره که قسمی که ما تصور میکنیم و ما فکر میکنیم یعنی راه حل های وجود داره که چون استادا از هر قوم و قبیله میای از هر ولایت میای ممکن است از ولایت های مختلف بیاید اینجا استاد به عنوان استاد مقرر شوه اما در حقیقت ذهنیت و تفکر و اندیشهشان متفاوت است برمیگرده باز هم به مو ولایتی که از اونجا آمده یعنی ذهنیت از اونها کاملا با استادای دیگر یعنی هر استاد با استاد دیگر ذهنیتش متفاوته به او اساس راه حلی که به نظر من مفید است این است که برای استادا در واقع یک ورکشاپ و یعنی سیمیناری باید گرفته شود تا بتانه موضوعات در اونجا گنجانده شود که بتانه ذهنیت اینا را نسبت به محصلینی که امروزه پوهنتون کابل است یعنی ذهنیت استاد تغییر بده باید همچون ورکشاپ های را یعنی کسانی باشه که برای استادا می ورکشاپ و یعنی همین سیمینار را موضوعات خوب را در اونجا بگنجانه که بتانه ذهنیت از اونا را نسبت به قوم و قبیله و نسبت به محصلین تغییر بده و همچنان چون اینی هر استاد نسبت یک عقیده و یک تفکری از خود داره چون قسمی که ما میفهمیم چون در حقیقت اندیشه انسان در واقع گفتار انسان تشکیل میده و میسازه و همچنان گفتار انسان رفتار انسان میسازه و رفتار انسان عادات انسان میسازه و همچنان عادات انسان شخصیت انسان میسازه به اساس باید اینا امیر باید امیر ذهنیت از اینا تغییر کنه تا بتونه یک رفتار و کردار خوبی را نسبت به محصلین داشته باشه
آقای پناهی، خودت به عنوان مؤسسه روانشناسی چی راه حل پیشنهاد میکنی برای این مشکل پانتونا؟
به نظر ما یکی از راه حل های مهمی است که مثلا وقتی که استادا با این جریان ها مثلا با این جریان ها روبرو میشه، باید یک کمیته خاص نظارت داشته باشه، مثلا استادا رو نظارت کنه، استادا رو کنترل کنه، مثلا که کدام استاد با کدام معیار برابر هستن، کدام استاد تعصب دارن، کدام استاد از روش صحیح علمی کار میگیرن. اگرنه راه جلوگیری از این است که باید استادا بتونه که استادها را کدرسازی بزنه، کدرسازی بکنه که استادا مطابق به مو پلان و به مو پرنسپ های مثلا تعلیم و تربیتی خود عیار بکنه. وقتی که توانست عیار کرد، میتونه که استادا میتونه که راه های خوب را برای شاگرد پیش بگیره و میتونه که شاگردان بهتر از اونها راضی باشه.
آقای سعیدی، راه حل که شما پیشنهاد میکنین او را هم میشنویم و برنامه را به پایان میرسانیم.
از نظر ما راه حل چنین مشکلات بودن افات و مجازات از طرف وزارت تحصیلات عالی است. در صورت خوب تدریس کردن و خوب پیش برده تدریس، باید به استادا مکافات داده شد و در صورت نبود چنین رویه و برخورد ناگوار استادا، باید استادا با یک مجازات روبرو شود و چنین کارکرد وزارت تحصیلات عالی میتونه که مانع چنین رفتار استادا با شاگردا شود.
سپاسگزار هستم از عرصه شما دوستای عزیز. این بود برنامه هفته فکر جوان. تا برنامه دیگر شما را به خدای مهربان می‌سپارم.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی،
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رسانند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.